حاجه فرمودید که از روزی حلال سه مقوله رو فرمودید، آخریش این بود که روزی حلال روزی است که تجارت در اون مسیر ما رو به غفلت از ذکر خدا وادار نکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید به مناسبت ماه مبارک رمضان یه نکته ای رو من به عنوان تذکار به بینندگان عزیز در واقع توجه بدم، اون که در آستانه ماه مبارک رمضان یه خطبه ای از پیغمبر صادر شد. پیغمبر فرمودن به این که دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما دعوت شده اید در ماه مبارک رمضان به مهمانی خدا. سوال این است که مگر ما در ماه‌های دیگر مهمان خدا نیستیم؟ و ما در ماه رجب هم سر سفره خدا هستیم، در ماه شعبان هم سر سفره خدا هستیم. این چه ویژگی داره که میگن فیه دعیتم فیه الی ضیافت الله، شما دعوت شدید؟ المعنا میگن که باید در این دعوت دو تا نکته رعایت بشه. اون که حضرت عالی ممکن است که یکی از دوستانتون به شما یه کارت دعوتی بدهند که مثلا در فلان روز، در فلان تالار، در فلان ساعت به صرف شیرینی و شام مثلا در مهمانی ما شرکت بفرمایید، حالا یا عروسی است یا مثلا ولیمه است، هر چی که هست. شما برای این دعوت دو تا کار میکنید. یک، از قبلش خودتو آماده میکنید، لباسی باید تهیه بکنی، آرایشی باید بکنی، استحمامی باید بکنی، هر کاری که باید بکنی. و برای ورود به این مهمانی خب یک چشم روشنی هم به میزبان میدید، یک صله‌ای هم به میزبان میدید. تا حالا دیده نشدی که کسی در جای دعوت بشه بعد مثلا بره در اون مهمانی بگه آنجا حمام کجاست ما یه استحمام بکنیم، یا مثلا اینجایی کسی هست ما رو مثلا فرض کنید آرایش بکنن، پیرایش بکنن. چه وقتی همچی چیزی نیست، همیشه آمادگی در مهمانی ها از قبله. این که پیغمبر ما فرمود که دعیتم فیه الی ضیافت الله، دعوتید شما، یعنی که عزیزم خودتو آماده کن برای مهمون، همینجوری وارد نشو. یک، خب برای میزبان یک سلی باید ببریم. خب برای خدا چی میبری؟ این که بگید من گناهم رو میبرم که دیگه خیلی بابا شرمندگیه که چشم روشنی ببری، یه چیزی که ایجاد رضایت بکنه، نه اینکه من گناهم رو ببرم، مهمانم کرده یه توقع اضافی هم ازش دارم. نه، این دوتا نکته رو باید دقت کرد. آماده بودیم و اومدیم تو ما، و اون سلهی که باید برای خدا ببریم، این رو از باب تذکار عرض کردم که ببینیم باید چی کار بکنیم.
خیلی مقدمه عالی و مناسبی بود. با اجازتون صلواتی میفرستیم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این خطبه رو در جمعه آخر ماه شعبان فکر میکنم ایراد فرمودن. اذن بگیریم ازشون و وارد بحث بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جو محضر حضرت عالی هستیم با آغاز بحث روزی در ماه مبارک.
از قرآن حضورتون که بحث ما در عواملی بود که کمک بیکرد اون درآمد حاصل رزق ما رزق حلال باشه. یکی از مؤلفه هایی رو که گفتیم این بود که نیت درآمد ما باید لوجه الله باشه، توضیح مفصل. یکی از عواملی که کمک میکنه روزی روزی حلال باشه این است که هر کسی در هر تجارتی که وارد میشه، مکررم عرض کردیم مراد از تجارت هر کاریست که به واسطش یک درآمدی حاصل میشه، حالا میتونه کارمندی باشه، میتونه کارگری باشه، میتواند مثلا بازرگانی باشه، هر چی میتونه باشه، ولی احکامشو بلد باشه. اگه طلا فروشه بدون احکام این طلا فروشی چیه؟ چون از حضرت فرمودن اگر کسی بدونه در واقع علم فقه وارد اون تجارت بشه، بی تردید دوچار ربا میشه. در یک حدیث دیگه فرمودن بی تردید دوچار لقمه شبهناک میشه و اردوش هم هلاک کننده است. سومین وجهی رو که مطرح کردیم این بود که تجارت و اون کاری رو که ما میکنیم ما را وارد به معصیت نکنند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که ذکر رو گفتیم مراد معصیت، ورود معصیت. آنگاه برای اینکه این عبارت خوب تثبیت بشود یک روایتی رو از صحابه مقدس حضرت خطیب مرتبت خوندیم، این که آدم بخواد یه تجارتی رو علم میکنه که درش دوچاره عرض به حضورتون که معصیت نشود، باید در واقع چی کار بکنه، چی کارهایی رو باید انجام بده. روایت پیغمبر قال رسول الله، بیان مبارک شده بود که ان اطیب الکسب کسب التجار، پاکیزه ترین درآمدها درآمد آن تاجران است که الذین آنچنان خصوصیت دارن، چیه؟ اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی تجارت میکنن در تجارتشو دروغ نمیگن. عرض کردم در جلسه گذشته که پیغمبر، راوی میگه پیغمبر هر از گاهی به بازار سر میزدن، نظارت در بازار داشتن، نه به خاطر که ببینن مثلا فرض کنن گران فروشی هست یا نه، احتکار هست یا نه. اون نکته مهمی رو که پیغمبر درش دقت میکردن و نظارت عمومی میکردن این بود که به اونها میفرمودن یا معشر تجار ایاکم والکذب، از دروغ گفتن در تجارت بر حذر باشید. این نظارت در این سطح دیگه چه برسه به اون سطح آشکار که دیگه گران فروشی باشد یا مثلا فرض کنید امور دیگه‌ای که شاید در نظام‌های دیگه بهش توجه میشه. بنابراین مسئله دروغ‌گویی در تجارت مسئله مهمی است که میتواند انسان رو دچار یک درآمد ناپاک بکنه. چند تا حدیث در این زمینه خوندیم، این نکته رو باید دقت بکنیم که حالا دیگه بخوام به اون روایت ها در واقع اشاره بکنم، این نکته رو باید توجه بکنیم که آها، دروغ حرمتش در همه ادیانه، یک، در همه زمینه هاست، دو، در مسئله تجارت ویژگی دارد. قال علی علیه السلام یا معشر التجار، ای گروه تجارت کنندگان، اتقوا الله، از خدا بترسید، و جانبو الکذبه، و از دروغ گفتن دوری کنید. معلوم بشه این یه ویژگی است که ممکن است خدای نکرده انسان‌ها مبتلا بشن. آدم ها بخوان دروغ بگن که درآمد بیشتر به دست بیارن، اما وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید اعتیاد الکذب یورث الفقر، معتاد شدن به دروغگویی
فقر در پی
فقر رو میاره، پایه فقر در زندگیه. و وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام بیان مبارکشون است که الکذب ینقص الرزق، دروغگویی روزی رو ناقص میکند، کم میکند. بنابراین دل خوش کردنه که مثلا میشه اما درآمد رو ناپاک میکنه، از ضعف ما کم میکنه، از ضعف ما پایه فقر در زندگی هستش. حالا یه قطعی راجع به دروغ صحبت بکنه چون مسئله مهمیه. دروغ یعنی اظهار کردن اون چی که واقعیت نداره، اظهار امر خلاف واقع. در مذمت دروغ از گناهان کبیر است. یک، حرمتش در همه ادیانه. مثلا ممکنه فرض بفرمایید حالا ما اینو بررسی نکردیم ولی فرض بفرمایید ازدواج با اختن، مثلا دوتا خواهر، در یک شریعت ممکنه مجوز داشته باشه اما در شریعت حضرت ختمی مرتبت اجازه نداره. احکام میتواند تغییر پیدا کنه اما حرمت دروغ در همه ادیانه. از اولین دین که دین نیست که وجود و نازل است آدم آوردن تا آخرین دین که حضرت خاتم آوردن، هم کبیر است هم همگانی. بخشی از آیاتی که در واقع این مسئله مذمت دروغ رو تأکید میکند، مذموم بودن و قباحتش، در سوره مبارکه جاثیه آیه 7 خداوند علی اعلا دروغگویان رو تهدید میکند. خدا غنی مطلقه، قادر مطلقه. این قادر مطلق کسی رو تا حالا تهدید نکرده اما دروغگوها رو تهدید میکنه، یعنی هشدار بشه، میگه حواستون جمع کنید، به بقیه گناهکارا کاری نداره. البته بعضی رو برجسته، ولی ببینید خدا از گناه کسی بهش ضرری نمیرسه، از عبادت کسی هم بهش نفعی نمیرسه، اما در بین همه گناهکاران در قرآن کریم میفهمد ویل لکل افاک نعصیم، واج بر مردم دروغگو. این هشدار رو بر مثلا آدمایی که ممکنه گناه‌های دیگه بکنن نداده اما به اینا داده. در سوره مبارکه نور آیه 7 حضرت حق دروغگویان رو لعن میکنه. ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، لعنت بر خدا بر اون، لعنت خدا بر اون کسی که از دروغگویان است، لعنت خدا بر اون کسی که از دروغگویان است. یکی از آیات در سوره مبارکه شعرا آیه 221 و 222، بیان حق در این آیه اشاره به این معنا دارد که آدمایی که اهل دروغ هستند، دروغگو هستند، تحت سلطه شیطان هستند. در این آیه می‌فرماید به این که هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، پیغمبر می‌فرماید به کافران بگو می‌خواید بگم که شیطان بر چه کسانی نازل می‌شود؟ تنزل علی کل افاکن اسیم، نزول شیطان و سلطه شیطان بر افراد دروغگوی بدکاره. یعنی بقیه گناه‌ها گناه هستند ولی تحت سلطه شیطان نیستند، اما گناه دروغ انسان رو تحت سلطه شیطان میبره.
همین آیه رو با اجازهتون با بیننده‌های خوبمون یک بار دیگه بخونیم و یه بار دیگه جملات شما رو تو ذهنمون بیاریم که اگه میخوایم تحت سلطه شیطان قرار نگیریم حواسمون باشه که باید از کذب و دروغ فاصله داشته باشیم. حاج آقای علوی، موضوع دروغ رو که میفرمایید، امروز توی وضعیت بازار، حالا کشور خودمون دیگه، ما الان از بازار منظورمون بازاریست که میبینیم و تجربه میکنیم، خیلی از این مصادیقی که میفرمایید فاصله داریم و از فرامینی که میفرمایید پیغمبر میرفتن تو بازار که همینو فقط بگن، بگن مراقب باشین دروغ نگین یا معشر تجار. الان ما توی همه شؤون بازارمون اینو باید یه بار دیگه مرور کنیم و یادآوری کنیم دیگه. یعنی خیلی اتفاقاتی که داره میفته سر عدم صداقتی است که حلقه های مختلف این زنجیر دارن این رو رقم میزنن.
به هر صورت مسئله دروغ حالا همه شؤون رو گرفته، فقط بازار ما نی، اما در بازار من به نظرم میاد که یه تابلوهایی رو مثلا فرض کنید اون رؤسای صنوف اصناف، من نمیدونم حالا اونجا مثلا کی میتواند رهبری بکنه و راهبری بکنه این مسئله رو، که اون چی که در رابطه با مثلا فرض بفرمایید یک تجارت درست درمان، نه مسئله شرعی، در یک تجارت درست درمان کمک میکنه از همین روایات، مثلا الکذب و ینقص الرزق. اینو مثلا یه تابلو خیلی قشنگ بزنن توی بازار و متعدد هم باشه، جاهای مختلف، روایات مختلف. من فکر میکنم بالاخره بعد از یه مدتی ملکه میشه، بعد از یه مدتی اون فطرت انسان بالاخره جستجو میکنه که راسته یا دروغه، و کی گفته راسته. توجه میفهمید؟ باید یه کاری بشه دیگه. حالا فعالیت های دولت نیست، نه دیگه، فعالیت های در واقع مدنیه، خود مردم باید به این فکر باشن. و به هر صورت لقمه خیلی مؤثره، لقمه به میزان در واقع به مثابه بنزین میمونه برای ماشین. این بنزین هر چقدر ناخالصی داشته باشه، ماشینت هر چقدرم که عالی باشه، یه جایی میذاره زمین دیگه. به نظرم ما باید در سوخت تجارتمون یه قدری تجدید نظر بکنیم. از همین جهتی که من نسبت به مسئله کذب یه مقدار چیز دارم، یعنی در واقع بخوام این یه خود جا بیفته، چون مثلا گاهی اوقات آدم میشنوه، میان به ما مثلا میگن آقا به جدت اگه دروغ نگیم نمیگذره. خب جد من رو قسم میخوره، خب قسم خوردن، بعد این اگه دروغ نگیم، خب بعد این تجارت بر مبنای دروغ درآمد حلال نیست دیگه. میگه درآمد حرام فقط اینه که خدا نکرد آدم شراب خرید و فروش بکنه یا مواد مخدر خرید و فروش بکنه، نه پارچه اعلا خرید و فروش بکنه. ولی وقتی بر مبنای دروغ اون تجارت حاصله، در واقع عرض به حضورتون که حرام خواهد شد.
آجه خب سوالم نمیدونم جواب اصلا داره تو دنیا یا نه، چیکار کنیم باور کنیم که دروغ رزقمون رو ناقص میکنه، کار رو خراب میکنه؟
اینا یه تحلیل های روانشناسی و جامعه شناسی داره، یعنی باید مثلا از در واقع اساتید رشته های دیگه هم یه پروژه تعریف بکنیم.
چون میگه که اونی که دروغ گفت رفت الان ماشین وارد کرد، قیمتو بالا برد، اینجوری کرد، اینجوری که اونی که دروغ گفت تو بنگاهش قبلا 20 تا ماشین بود، الان 40 تا. سالو من ذهنم میره سمت ماشین این روزای کمی، این بازار خرابتر از بقیه، به هم ریخته تر تو ملک، توی نمیدونم فروش پارچه، اون زارع و باغبان و میوه فروش و همه. خب ظاهرش که اینجوریه دیگه، مثلا بعضیا با دروغ دارن پولدارتر میشن، بعضیا با دروغ دارن ثروت انباشته بیشتری پیدا میکنن. چرا حرف شما رو بپذیریم؟
ببینید نکته مهم اینه که ما در دروغ چه چیزی رو به دست میآوریم و چه چیزی رو از دست میدهیم. ممکنه که یه پول بیشتری رو به دست بیاریم، توجه فرمودین، اما این درآمد مثلا فرض کنید ناپاک، چه آدمی رو تو جامعه تحویل میده؟
این ینقص الرزق، یعنی این،
بله این اتفاق میفته،
اینکه قسطات زیاد میشه،
بله خیلی وضعیت خوب میشه، یعنی قاچاق مواد مخدر که دیگه فکر نمی‌کنم درآمدی بهتر میشه، خیلی پول داره، ولی چی از دست میدی در مقابلش؟ و یه موازنه که بکنه هر کسی به دست میاد. مداخله میگه آقا ولش کن، و هر چی شد شد، این پوله به دست بیاد هر چی بود. توجه رو چه بکنم، این شرب هست، منطقه شرب آب شوره، نه شرب آب گوارا. این مسئله که چی به دست
میاری؟ آب شور و تشنه ترم،
تشنه ترم، چی به دست میاری و چی رو از دست میدی؟ شما به واسطه این درآمد رزق ابدی تو داری از دست میدی، فقط که به دنیا نیستی که. شما دنیا تو 60 سال 70 سال ممکنه که مثلا فرض کنید خیلی عالی هم زندگی کنید بر مبنای دروغ، ولی آخرت چی؟ همین تجارت شما آخرت رو میسازه، توجه فرمودین؟ همین تجارت رو، چیز دیگه ای که آخرت رو نمیسازه که، فقط نماز و روزه که نیست که بسازه که، همین تجارت شما هم داره آخرت رو میسازه. خب شما اینجا یه پول خوبی به دست میاری، اما اونجا رضایت خدا رو از دست میدی، اونجا بهشت رو از دست میدی. با آدم وقتی موازنه کنه میبینه چی رو در مقابل چی داره از دست میده. 60 سال یک زندگی مرفه، ولی ابدالابد یک زندگی در واقع معلوم میشه که یونقص. اینکه عقلایی نیستش که بگیم مثلا پس که آدم دروغ بگه دنیاش آباد نمیشه. دروغ دنیا رو آباد میکنه، خیانت دنیا رو آباد میکنه، ولی میگه فقط ما تو دنیا زندگی میکنیم، میگه ما در آخرت نمیخوایم زندگی کنیم. یعنی چه بخوایم چه نخوایم ورود در اون وادی داریم. واقعا اون وادی رو چی میسازه؟ همین اعمال ما در دنیا. یکیش نمازه که اونو میسازه، یکیش روزه است که میسازه، تجارت است که داریم میکنیم. آقا کسی که اختلاس بکنه خب در واقع داره آخرتش رو تخریب میکنه. ممکنه دنیا بتونه یه برج خیلی عالی هم تو کانادا بسازه، ولی فقط که قرار نیست تو دنیا زندگی بکنه. که این جهان بینی انسان اگه درست بشه خیلی از رفتارها انجام نمیشه. جهان بینی یعنی فکر انسان، بینش انسان. پول زیاد ممکنه دنیا رو، بنابراین انسان طمع پیدا میکنه، بعد میگه من هر راهی باید پول بسازم که دنیام آباد بشه. اما اگه فقط من در دنیا دارم زندگی میکنم، مگه من فقط رزقم در دنیا هست؟ این نکته رو باید توجه کنم.
صحنه خیلی کوچیک از این اتفاق رو شاید چند سال پیش توی مدرسه ای که کار میکردم دیدم. یک اولیایی از بچه ها با یک ماشین آخرین سیستمی آمد و بچهش رو سوار کنه. بچهش نه پدر سلام کرد، نه تازه با یه بی احترامی هم به او گفت چرا دیر آمدی. و در کنارش یک موتورسیکلتی که یک پدر زحمتکشی آمد و فرزندی که هم کلاس این بچه بود رو سوار کرد. و دیدم در نگاه اون پدری که ماشین آخرین مدل سوار بود، حسرت این تربیت و حسرت این فرزند رو میدید و با تمام وجودش حس میکرد. همه چی مهیا کرده بود برای بچهش، اما خروجی اون چیزی جز حسرت براش ندار.
ولی به هر صورت دنیا رو با آخرت مقایسه بکنه و همین روزیست که اونجا هم داده میشه. یعنی شما با اینجا اونجا هم داری کشت میکنی، باید اونجا درو کنی. اینجا ظاهرش درسته اما باطن نداره. رضا یونقس یورس الفق بلا اغلایی نیست که بگیم مثلا فس کنه امیر المومنی متوجه نمیشه که آدیارو داره دروغ میگه. من دیدم دیگه داره دروغ میگه، ولی خب مثلا ماشود چیزی رو پاشه. خب اینه که همه میفهمن، ولی زندگی انسان یک زندگی پیوسته است، زندگی گسسته نیست. دنیا در پیوستگی برزخ، در پیوستگی قیامت، در پیوستگی آخرت، این چهار نشعه به هم وصله. شما از این یکی که دنیا باشه که نزدیکترین در واقع باشد، اون ستای دیگر رو آباد بکنی و خدای نکرده آباد نکنم، یه نقص و رزق دیگه توجه میفهم چه از
همینطور. ما یک از همین آیات که فرمودید یکی از آیاتش رو مجدد بشنویم. دفعه پیش آیات 221 و 222 سوره شعرا رو به توصیه شما شنیدیم، حالا باز هم محضر قرآن کریم برسیم و برگردیم بخش پایانی رو محضر شما باشیم. حاجا محضرتون هستیم، هفتمین آیه سوره مبارکه جاسیه رو شنیدیم.
خب من یکی دیگه از مذمت هایی که در قرآن کریم نسبت به دروغ گویان آمده رو بیان بکنم، یکی دو تا شما روایت که بحث امروزمون رو تموم بکنم تا بعد شق بعدی از دروغ رو مطرح بکنم. یه بحث دیگه هم در تجارت هست در باب دروغ، حالا عرض بکنم. در سوره مبارکه زمر آیه 3 می‌فرماید به اینکه ان الله لا یهدی من هو کاذب الکفار، خداوند کسانی که دروغگو هستند و ناسپاس هستند رو هدایت نمی‌کنه. بنابراین این آدمایی هستن که مثلا فرض کنید حرم از سید و شهدا میره، ان الحسین مصباح رو دا مرکز هدایت امام حسین، تردیدی هم درش نیست، اربعین هم میره، پیاده هم میره، با همه اون مشقت ها میره، ولی وقتی برمیگرده همون آش و همون کاسه. به خاطر اینکه خداوند علی اعلی میفرماد ببین ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، کسی که اهل دروغ باشد رو من هدایت نمیکنم. امام حسین ابزار هدایته، ولی من ریشه هدایت هستم. سید و شهدا هم نمیتونه این کارو بکنه. پس ما دعوت دروغ هم حل بکنم بعد برم به واسطه سید و شهدا ان شاءالله عرض به حضورتون که بتوانم رزق و روزی بگیرم. نفاق و دروغگویی در کذب، الکذب باب من ابواب النفاق. حضرت رضا علیه السلام میفرمود دری از درهای نفاقه. دروغگویان در روز قیامت از وجود نازنین امام باقر علیه السلام یحشر المکذبون به قدرت الله من قبورهم، محشور می شود در قیامت به قدرت الهی انسانهای دروغگو، قد مسخو، در حالی که مسخ شده ان، یعنی قیافشون عوض شده. چی شده؟ قردت و خنازیر به صورت میمون و خوک خارج می شوند. این نقص الرزقه اینه، نقص الرزقه اینه،
یعنی حشرشون گاهی مورد
دوچاره در واقع مسخن دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود که ما شفاعت میکنیم، ولی شما خودتون به ما برسید تا ما شفاعت بکنیم.
شکل آدم میاد،
شکل آدم زاد میاد. و دروغگو هر چقدر که نماز باشه که آدم زاد نمیره. و بعد بحث دیگری که حضرت فرمود، دروغگویی جوانمردی رو از بین میبرد، ولال کذاب مروح، برای آدم دروغگو جوانمردی وجود نداره. جوانمردی یکی از در واقع خروجیاش این است که دلسوز جامعه است، ولی که مثلا شاید با اون جامعه مرتبط هم نباشه. یعنی مثلا این افرادی که تو این محل هستن به او ربطی ندارن، خیش و قومش نیستن، ولی چون مروت داره نسبت به اونا دلسوزه. اما آدمی که دروغگو هست، این مروت و جوانمردی ازش از بین میره و از صورت دوچار لعن ملک میشه. قال رسول الله اذا کذب الرجل لعنه 70,000 ملک، 70,000 ملک او رو لعن میکنن. و خرج من قلبه نتن حتی یبلغ العرش، و از قلب او یک بوی بدی متساعد می شود تا عرش. فیلعنه حملت العرش، حمله عرش هم او رو لعن می کنند. و کتب الله علیه به تلک الکذبه، بعد مثلا 70 گناه رو براش به خاطر اون دروغی که گفته است می نویسن. اینا رو همه رو بیان کردم برای که ما بدونیم دروغگویی، حالا چه در تجارت باشه چه در سایر شؤون زندگی انسان باشه، عاقبتی نداره. حداقلش اینه که آدم میخواد دروغ بگه تا به یک تکاثری برسه. این تکاثر ممکنه که در دنیا اتفاق بیفته، اما در آخرت اثر عکس داره، یعنی از روزی بهره‌مند نخواهد شد. ینقص الرزق یورث، در واقع فقره، منتها ممکنه فقر در دنیا مراد نباشه. خب این در واقع شق اول از دروغه. اما شق دوم از دروغ چیه؟ میگن شیطان رو در یک در واقع مکاشفه دیدن، در بازار میچرخی. اون اهل معنا ازش سوال کرد که تو راضی هستی؟ گواره من خیلی از اینا راضی هستم. گفت چطور؟ و بینا اگر دروغ میگفتن من ازشون راضی بودم، ولی اینا ما رو دیگه خجالت زده کردن، چون در تجارتشون قسم دروغ هم میخورن. یعنی قسم دروغ موجبات خوشنودی مضاعف شیطان رو فراهم میکنه.
جو وقتمون تمام شد، فقط من با یه جمله بحث رو با اجازتون تمام کنم و وعده ما هفته آینده انشالله محضر حضرت عالی و بیننده های خوبمون باشیم. ما داریم راجع به روزی حلال صحبت میکنیم و اشاره شما به این هست که دروغ و کذب در راه کسب روزی نه تنها تکاثر ایجاد نمیکنه، برکت ایجاد نمیکنه، که برعکس کلی گرفتاری و مشقت و نقص در روزی ما ایجاد میکنه. درست عرض؟
بله بله. منتها ظرفش ممکنه دنیا نباشه، ولی انسان ها باید بدونن که ما مسلمان ها یک زندگی پیوسته داریم، دنیا، برزخ، قیامت، آخرت، و اونجا هم نیاز به روزی داریم، اونجا هم ما نیاز به خورد و خوراک داریم، ما در برزخ هم نیاز به خورد و خوراک داریم، و این خورد و خوراک برزخی و قیامتی و عرض به حضورتون که آخرتی رو همین کسب و کار ما در اینجا درست میکنه.
یک دنیا از لطف آقایتون ممنون و سپاسگزارم، از همراهی بیننده های خوبمون هم ممنون و متشکرم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. ما خیلی ممنونیم.